سخنرانی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در رابطه با بزرگداشت مقام شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من ضمن تبریک عید سعید مبعث و درود بر امام امت و کلیه رزمندگان اسلام که در جبهه‌های جنگ برای دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی خودشون مشغول جانفشانی هستند، از حضور حضار محترم اجازه میخواستم که چند کلمه ای در رابطه با برادران و همکاران عزیز ما که در راه دفاع از میهن اسلامیشون شهید شدن مطالبی برس برس. اصولا در هر درگیری، در هر جنگی که در تاریخ این مملکت رخ داده تعدادی شهید شدند و تعدادی جان خودشون رو در راه دفاع از مرز و بوم و وطنشون از دست دادن و جان عزیزشون رو در این راه گذاشتن و فدا کردن، و شاید در طول تاریخ چندین هزار سالی این مملکت هیچگاه نقش کسانی که جنگیدند و شهید شدند مثل امروز تعیین کننده و حساس و نقش آفرین نبوده، و شاید در تاریخ آینده این مملکت نیز چنین واقعی به این حساسیت و اهمیت رخ ندهد. ما برای اینکه پی به اهمیت این جنگ برده بشه و همچنین عظمت کاری که شهدا در این جنگ کردن و نقشی که داشتن و اثری که بر روند تاریخی این ملت گذاشتن، لازم است خود این جنگ رو یک کمی باز بکنم و بشکافم تا دقیق تر درک بکنیم اهمیت این جنگ و دقیق تر بفهمیم عظمت کاری رو که شهدا در این جنگ کرد. در طول تاریخ نسبتاً پرسابقه ایران، این مملکت درگیر جنگ‌های بیشماری شده و شاید کمتر ملتی در جهان سراغ داشته باشیم که اینقدر در طول تاریخشون جنگیده باشن، یا حمله کردن و یا مورد حمله واقع شدن، یک روزی پیشرفت کردن، یک روزی پس رفتن، یک روزی یک مقداری خاک گرفتن، یک روزی هم یک مقداری خاک از دست دادن. اگر شما به اندازه و مرزهای جغرافیایی این مملکت نگاه بکنید در طول تاریخ، می‌بینید اینها این مرسا باز شده بسته شده، باز شده بسته شده، ولیکن هیچ کدوم از این جنگ ها تأثیر و اثر قطعی و یا تعیین کننده ای رو بر تاریخ حیات این مملکت نداشت. از 2500 سال که خب تاریخ مدون ما شاید بیشتر شروع میشه تا به امروز، این مملکت و این ملت می جنگن. چه اون روزی که فتح و فتوحاتی کردند و به خاکشون گسترش دادن و چه اون روزی که تکه تکه شدند و خاکشون رو از دست دادن، همیشه یک ملت به نام ایرانی توانسته به تاریخ خودش در جهان ادامه بده. چه اون روزی که در جنگ ها پیروز شده و چه اون روزی که شکست خورده و مقداری هم از خاکش رو از دست داد. ولی که اون چیزی که ثابت مانده این استش که این ملت به نام یک ملت ایران تونسته به تاریخ خودش ادامه بده. ولی جنگی که امروز با آن روبرو هستیم یک مقوله کاملا دیگری است. این نیست که فرزن همسایه ما کشور عراق در تناسب موجود قوا خودش رو قوی تر حس کرده و خواسته فرزن انتقام جویی بکنه و خاک از دست رفتش رو یا فرزن افتخار از دست رفتش رو به دست بیاره و حمله کرده که یک شکستی رو که در گذشته متهم شده جبران. که در گذشته جنگ هایی که اغلب می شد در ایران و در منطقه این از این مقوله بود، از این تیپ جنگ ها بود. یک روز ایران فرزن به روم حمله می کرد، فردا روم به ایران حمله می کرد، بین ایران و هندوستان یا بین سایر جاها مدام درگیری بود، می جنگیری. این جنگ ها بیشتر خب علاوه بر این که مربوط می شد به تناسب قوای موجود ایران و کشورهای همسایه، این یک بازی مستمر تاریخی بین کشورها بود، بین ایران و همسایگانش بود که اختلافات سیاسی، اختلافات منافع اقتصادی و تناسب موجود قوا این جنگ ها رو باعث می شد. ولی جنگی که امروز شروع شده و عراق تقریبا می شود گفت که بازوی توانایی این جنگ شده یا بازوی این جنگ شده، کاملا یک مقوله دیگری است. اختلافاتی که ما با عراق داریم و عراق اینها رو بهانه کرده، یعنی این اختلافات رو خودش عنوان کرده و خودش هم بهانه کرده و خودش هم حمله کرده، این اختلافاتی که عراق اینها رو این را اختلافات رو بهانه جنگ قرار داده، می‌بینیم در طول شاید 10 سال 12 سال گذشته وجود داشت و در طول این 12 سال یا 10 سال گذشته از قبل از سال 1975 که معاهده الجزایر بسته شد، شاید در حدود سال 67 که یک درگیری مرزی نزدیک بود شروع بشه، سال 67 میلادی البته فرنگی، ما می‌بینیم این جنگ، یعنی این اختلافات در حدود 12-13 سال بود که تظاهر می‌کرد بین روابط دو کشور. ولیکن کشور عراق هیچ وقت در این مورد اقدام واقعا به اقدام جدی برای تهاجم نظامی نکرده و من مطمئن هستم که هیچ وقت به جرأت نمی‌کرد تهاجم نظامی، یعنی این تهاجم نظامی رو هم بکنه. ماهیت این جنگ بیش از اون چیزی که به ظاهر اختلافات مرزی و اختلافات گذشته می نماید، ماهیت این جنگ یک اختلاف در جریان تاریخی است که در منطقه تاکنون به صورت همگون و همسان ادامه داشته، ولیکن انقلاب اسلامی ایران این جریان رو به هم زده و خط جدیدی در منطقه باز کرد. در سال 1968 میلادی فراموش نکرده ایم که تقریبا ایران آماده شد و ما آماده شدیم، نیروی هوایی آماده شد برای اینکه اگر قایق ها و یا کشتی های عراقی از اروند رود بگذرند ایران حمله شروع و دیم نشد. و بعد بارزانی ها و اون مسئله کرد ها پیش آمد و باز هم دیدیم عراق حمله نکرد. چرا؟ چون اختلافات و تظاهراتی که در اون زمان میکرد یک بازی سیاسی بود که منافع هیچ کدام رو این بازی سیاسی عمیقا به خطر نمیانداخت و واقعا هم عراق لزومی در جنگ نمیدید و یا اون کسانی که تعیین کننده سیاست های منطقه هستند به مصلحت منطقه و مصلحت خودشون نمیدیدند که دو کشور زرخیز و یا دو کشور نفتخیز درگیر جنگ بشن و خدای نکرده و به منافع کسانی که از منابع نفت حاصلی می بردند و استفاده هایی می بردند صدمه وارد بشه. ولی پس از انقلاب اسلامی ایران مسئله کاملا دگرگون شد. مسئله‌ای که پس از انقلاب اسلامی ایران مطرح بود این بود که اگر این انقلاب گسترش و بست و توسعه پیدا بکنه حکومت‌های موجود منطقه رو یکی یکی از پای خواهد انداخت و ملت‌ها رو دعوت به قیامی خواهد کرد که همون بلا رو به سر دولت‌های موجود خواهد آورد که بر سر دولت شاهنشاهی ایران آمد. وحشت اینکه انقلاب اسلامی ایران گسترش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه و به اصطلاح صادر بشه و منافع موجود شرق و غرب رو در منطقه به خطر بندازه شرق و غرب رو عمدتاً آمریکا رو وادار کرد که توسط عراق حمله خودش رو شروع بکنه. وقتی که صحبت از صدور انقلاب میشه، البته این صدور انقلاب به نحوه های گوناگونی و به صور گوناگونی گفته شده و بیان شده، ولی به گمان من و به باور من اون چیزی که این مملکت و این ابرقدرت را یا این دولت های موجود منطقه را به خطر انداخت این بود که نکند انقلاب اسلامی ایران در به وجود آوردن نظام ایدئالی که منظور نظر ملت بود پیروز بشه و اونچنان الگویی و اونچنان نظامی و اونچنان آیندهی رو به نمایش بگذاره که ملت‌های منطقه به خاطر رسیدن به چنین نمونه و الگویی قیام بکنن و دولت‌ها رو به سقوط بکشن. و این وحشت و نگرانی از چنین روزی و از تحقق پیدا کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، اون نظامی که ملت به خاطر تحقق آن سالها مبارزه کرده بود و به خاطر چنین نظامی انقلاب شگرف و عظیم خودش رو به ثمر رسوند، باعث شد که کلیه نیروهای موجود در منطقه، کلیه دولت‌های موجود در منطقه با پشتیبانی کسانی که عمیقاً از بست و گسترش و تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران وحشت داشتند و نگران شدند، دست به دست هم بدن و یک نفر رو پیدا بکنن که قدرت و توانایی و انگیزه برای حمله رو داشته باشه و حمله خودشون رو شروع بکنه. باید برگردیم در روزهایی که حمله شروع شد شرایط مملکت رو یک بار دیگر از نظر بگذرونیم. عراق برای حمله کردن دو انگیزه داشت. یک انگیزه شخصی خود صدام حسین که این فرصتی رو بسیار مقتنم و فرصتی رو بسیار مناسب پیدا کرد برای حمله، فقط انگیزه شخصی خودش، جاه طلبی خودش. و اما فرصتی رو که صدام حسین پیدا کرده بود دلایلی داشت. اگر بازگردیم به اون روزها خواهیم این دلایل رو یک مرتبه دیگه از نظر بگذرنیم، خواهیم دید که اگر کسی دیگری هم شاید به جای صدام بود همون روزها رو برای حمله انتخاب میکرد. اگر شرایط اون روز مملکت رو بار دیگر توجیه بکنیم خواهیم دید که در پارسال در چنین روزهایی، در سال 59 در چنین روزهایی ارتشی داشتیم کاملا از هم پاچیده، ارتشی داشتیم که انضباط و فرماندهی که دو رکن اساسی هر ارتش و قدرت هر ارتشی هستند کاملا از بین رفته. شاید پس از چند روزی از این روزها بود که کودتایی هم در ارتش کشف شد، متاسفانه تعدادی که گول خوردن خودشون رو به این کودتا فروختن، ارتشی که به شدت اعتبار و حیثیتش لطمه خورده بود بعد از انقلاب و گروه های بسیار زیادی طالب از بین رفتن و محو کامل ارتش بودن، چون میگفتن که ارتش نمیخواهیم، ارتش باید نابود بشه. این چیزی بود که انقلاب هم بیشتر به بی‌اعتباری این ارتش کمک کرد و دلایل کسانی را که میگفتن ارتش نمیخواهیم و ارتش مضر است برای این مملکت تقویت کرد و ارتش بیشتر از هم پاچیده شد. شاید اگر به خاطر حمایت‌های امام و بعد ملتی که نگران آینده و سرنوشت خودشون بودن ارتش حفظ نمی‌شد، ما شاید امروز نه تنها ارتشی نداشتیم بلکه خوزستان و همراه با خوزستان استقلال و حاکمیت این مملکت رو هم از دست داده بود. در چنین شرایطی که همه کار ارتش خوابیده بود، هرج و مرج مطلق بر ارتش حاکم بود، بی‌انضباطی مطلق بر ارتش حاکم بود، تمام وسایل و امکانات و تجهیزات ارتش از کار افتاده بود، آموزش تعطیل شده بود، تمرین ها تعطیل شده بودند، تعمیر و نگهداری تعطیل شده بود، کار ارتش شده بود راهپیمایی، تحصن، کار ارتش شده بود که هر کسی رو که به عنوان فرمانده انتخاب می‌کردن با یه الله اکبر بفرستن. بعد هم که خب کودتا رخ داد و در بعضی مناطق و مراکز ارتش به شدت صدمه. یکی از جایی که ارتش به شدت صدمه خورد لشکر 92 زرهی اهواز بود، به شدت صدمه خورد.